رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر بارا به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی مایی. نشر جنبستگی مجله بامدادی است که آن را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه برای شما من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 27 فوریه ژانویه سال 2010 میلادی ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بامداد است.
و در شهر دوشنبه ساعت 8 سحر این نشری مجله رو هم با نگاه به اخبار جهان تا این ساعت شروع میکنیم.
کمیته شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 تن از سابق افراد شناخته جنبش طالبانی افغانستان را از فهرست گمانبران همکاری با شبکه القاعده بیرون کرد. به نوشته خبرگزاری ها یکی از آنها سابق وزیر امور خارجه حکومت طالبان وکیل احمد متوکل است. این افراد از این به بعد اجازه سفرهای خارجی را خواهند داشت. گفته می شود که برای از فهرست گمانبران تروریسم بیرون کردن سابق افراد شناخته جنبش طالبان، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزای پایفشاری کرده است.
رهبریت ناتو سفیر بریتانیا در کابل مارک سیدویل را نماینده ملکی پیمان در افغانستان تعیین کرد. در این مقام مارک سیدویل با سازمان‌های بین‌المللی قبل از همه سازمان ملل متحد برای تحکیم رابطه با حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. مارک سیدویل در مقام نماینده ملکی ناتو در کابل 2 روز قبل از کنفرانس بین‌المللی اوید به افغانستان تعیین شد. این نشست فردا 28 ژانویه در لندن برگزار می‌شود.
سربستان تلاشی ورودی هرچی زودتر به اتحادیه اروپا را دارد و برای تصویب سازشنامه همکاری از سوی بروسیل پای فشاری میکند. این سند مرحله مهم در راه سربستان برای ورود به اتحادیه اروپا محسوب میشود. وکی یرمیچ وزیر امور خارجه سربستان روز سه‌شنبه ضمن سخنرانی در بروسیل اظهار نمود که عضویت در اتحادیه اروپا از اولویت های کلیدی بلگراد محسوب میشود. اما سربستان در راه ورود به اتحادیه اروپا در سال 2014 سری تلاش های نموافق بازداشت و استرداد فرمانده سابق ارتش سربهای بوسنی راتکو ملادیچ با دادگاه بین المللی هیگ با مشکل مواجه خواهد شد. راتکو ملادیچ در جنایت نظامی و نسل کشی از جمله قتل تقریبا 8000 مسلمان ها در شهر سربرنیچا در سال 1995 عیبدار می شود.
وزیر دفاع لیبیا ابوبکر یاریس جبار برای مذاکرات آید به خرید و فروش سلاح وارد مسکو شد. به نوشته خبرگزاری ها لیبیا می خواهد به مبلغ 2 میلیارد دلار از روسیه سلاح و تکنیکای حربی و 20 هواپیمای نظامی خریداری کنند. زمان جنگ سرد اتحاد شوروی و لیبیا هم پیمان بودند و در بخش نظامی همکاری نزدیک داشتند.
مقامات ایالات متحده از پاسخ رد مقامات ایران به درخواست دیپلمات ها برای دیدار و گفتگو با 3 شهروند بازداشت شده آمریکایی به خشم آمدند. با اطلاع نماینده وزارت امور خارجه آمریکا، مقامات ایران از ماه اکتبر سال گذشته به این سو به نمایندگان سفارت شوئیسریا برای ملاقات با 3 دانشجوی آمریکایی که در محبس تهران به سر میبرند اجازه نمیدهند. میان امریکا و ایران روابط دیپلماتیک موجود نیست و از منفعت‌های واشنگتن در این کشور شوئیسریا پشتیبانی می‌کند. مقامات امریکا میگویند که آنها از وضع سیاحت بازداشت‌شده‌ها و شرایط بود و باش آنها نگرانند. 3 دانشجوی آمریکایی تابستان سال گذشته در شمال ایران دستگیر شدند. تهران آنها را در جاسوسی عبدار می‌کند و دانشجویان میگویند که آنها رقم زده و اشتباهاً به قلمرو ایران وارد شده‌اند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در گواتیمالا الفونسو پارتیلیو رهبری سابق این کشوری آمریکای لاتین دستگیر شد. رئیس جمهوری پیشین 1 روز بعد از آن بازداشت گردید که دادگاهی ایالت نیویورک ایالات متحده آمریکا دستور حبس او را صادر کرد. مقامات آمریکا الفونسو پارتیلیو را در به اصطلاح شستشوی پول متهم میکند. گفته میشود که زمانی ریاست گواتیمالا 1.5 میلیون دلار از سوی تایوان برای خریداری کتابهای مکتبی جدا شده را از خود کرده است. علیه الفونسو پارتیلیو که از سال 2000 تا سال 2004 رئیس جمهوری گواتیمالا بود، در حدود کشور هم پرونده جنایی باز شده است.
و رئیس خدمات امنیتی فورم بین المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیسرا در عرفه افتتاحی این نشست دست به خودکشی زد. جسد مارکوس راین خرد 61 ساله اخیرا در یک مهمانسرای داووس پیدا شد. کارمندان پلیس بعد معاینه جای حادثه حد زدند که رئیس خدمات امنیتی فورم خودکشی کرده است. نشست نوبتی فورم بین المللی اقتصادی در داووس امروز شروع شده تا روز 31 ژانویه ادامه میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر کوتاهی اخبار جهان تقدیم شد و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم. و شنوندگان ارجمند، اگر میخواهید که از تحولات جهان، منطقه و یا تاجیکستان آشنا شوید، سری بزنید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
در شبکه جهانی وبسایت ما رو با این نشانی پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت‌ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل، هوا در دوشنبه چگونه شد؟ هنوز هم در شهر باران میبارد یا خیر؟ و عموما مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروزی مناطق تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
سید قاسم، این بارانی که از اولی بگاه سر شد هنوز هم ادامه دارد، گاهی سستر میبارد و گاهی تستر. امروز هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان و دیگر مناطق کشور در قیاس با روزی گذشته سلقین تر است و چنانی گفتم باران میبارد. خب معلوم است که زمستان جایش را هنوز نمیخواهد برای فصل بهار بدهد. چنانی که قید کردیم، این لحظه ها در دوشنبه و دیگر مناطق باران میبارد و هوا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا 9-10 درجه بالای صفر قرار دارد. طبق خلاصه مرکز هواشناسی، امروز هوای ولایت ختلان نیز ابری بوده تا 12-13 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت سغد 8-9 درجه، در بدخشان 5-6 درجه و در نواحی اطراف پایتخت باشد تا 11-12 درجه گرم خواهد شد.
باز هم سفرگل میگویم که خوش به حال شما، زیرا در پراگ پایتخت جمهوری چک همین لحظه ها حرارت هوا 21 درجه زیر صفر قرار دارد. خب با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. تعداد ناظران انتخابات پارلمانی تاجیکستان از حساب یهودیان بخارایی افزایش یافت. چرا احزاب مخالف حکومت از فعالیت برخی از ناظران بین المللی ناراضی اند؟
قلاوان در مقامات حکومتی. مسئولین مبارزه با فساد در تاجیکستان از افزایش رشوه‌خواری در دالان‌های حکومت نگرانند.
و کابل آماده مصالحه با طالبان است، و اما آیا جامعه جهانی از این پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان استقبال خواهد کرد؟ سرخطی چند گزارش بود که در نشر جنبستی مجله بامدادی تقدیم شما می شود. و ما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شود. خب با این نشر مجله را هم از موضوع آمادگی ها با انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان شروع می کنیم که تا برگزاری آن یک ماه و یک روز دیگر باقی مانده است.
بله سید قاسم، روز 28 فوریه مردم پای قطعه های رای دهی می آیند و از این یا آن حزب و نامزد پشتیبانی می کنند، و اما به نظر می رسد که تعداد ناظران این معرکه سیاسی آنقدر زیاد نیست. هرچند اخیراً کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان درخواست گروهی از انجمن یهودیان بخارایی، کانادا و آمریکا برای نظارت انتخابات پارلمانی را پذیرفت. همکنون مسئولیت تهیه اسناد ضروری برای شرکت گروهی از یهودیان بخارایی در این معرکه بر عهده وزارت خارجه تاجیکستان واگذاشته شده است. از این پیش تقریبا هفته قبل ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری در اروپا به فعالیت رسمی در تاجیکستان آغاز کرده بودند.
بله سفرگل، و اما سوال مطرح این است که احزاب سیاسی تا کجا از فعالیت ناظران بین المللی و تأثیر حضور آنها در روند انتخاباتی راضی اند. همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد تلاش کرده است که به این سوال پاسخ پیدا کند.
نامه انجمن یهودی های بخارایی کانادا و امریکا با امضای نایب رئیس این سازمان بوریس کاتایف به مقامات انتخاباتی تاجیکستان رسیده است. میرزا علی بولتیوف رئیس کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برای بار اول است که از این انجمن یک چنین خواهش و دعوت صدا داده است. و در این نهاد به چنین نتیجه رسیدند که برای حضور و شرکت نمایندگان این انجمن در جریان انتخابات هیچ مانعی وجود ندارد.
مکتوب نوشتند که از روی کنگره آمریکا و کانادا همین خیلی چیکاره ای که ما خواهش داریم در انتخابات پارلمان تاجیکستان حضور شویم.
طبق اطلاع مسئولان کمیسی مرکزی انتخابات انتظار می رود جریان آمادگی و برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان را بیش از 500 ناظری بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری های شانگهای، جامعه کشورهای همسود و از سفارتخانه های خارجی مقیم تاجیکستان مشاهده کنند. در حال حاضر یک هیئت از ناظران انتخاباتی دفتری نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور نظارت بر روند آمادگی انتخابات در تاجیکستان به سر میبرند و قرار است روز 26 ژانویه 6 ناظر از جامعه کشورهای همسود نیز وارد دوشنبه شوند. شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید ناظران بین المللی از کشورهای اروپایی که سابقه استوار دموکراتی دارند مشکلات روند انتخابات را خالصانه ارزیابی میکنند، ولی ارزیابی و بهاگذاری آنها بر نتیجه انتخابات اثر نمیگذارد و تحلیل و پیشنهادات این ناظران تنها خصلت توصیه‌ای دارد.
سازمان امنیت همکاری اروپا که جدیتر به این مسئله ها متوجه می شود، به گذشته از این کلی دولت های سازمان امنیت همکاری اروپا ارزش های عمومی انسانی و دموکراسی را پذیرفته است.
حکمت الله سیف الله زاده رهبر مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید ناظران از کشورهای مشترک المنافع و سازمان شانگهای بیشتر پهلوهای مثبت انتخابات را مشاهده کرده کمبود و نواقص این معرکه مهم سیاسی را نادیده میگیرند.
فرقیت میان نتیجه گیری و از جانب این دو ناظران فرق جدی دارد. تا جای می شود گفت که از نگاه منفیت آنها این کار
زمنان ارزیابی و بهاگذاری ناظران کشورهای همسود و ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری های شانگهای در مورد انتخابات های گذشته در پهنای شوروی سابق از جمله در تاجیکستان همیشه از هم فرق داشته است. ناظران کشورهای اروپایی بیشتر بر موردهای تقلب و ناشفافی انتخابات ها تاکید میکنند، ولی برعکس آنها ناظران اتحاد دولت های مستقل و سازمان همکاری های شانگهای این انتخابات ها را عادتاً آزاد و عادلانه و مطابق به معیارهای دموکراتی قلمداد می کنند. انتظار می رود 10 نفر از اعضای انجمن یهودی های بخارایی کانادا و امریکا با این هدف نظارت بر انتخابات پارلمانی تاجیکستان وارد دوشنبه شوند. مشاهده ها حاکی است که سالهای اخیر توجه یهودیان بخارایی امریکا و کانادا و تاجیکستان افزایش پیدا کرده است. به گفته برخی از تحلیلگران این گرمی مناسبت مخصوصا بعد از آن که حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک به جماعه یهودی های تاجیکستان منزل زیست قبلی خود را به جای کنیسه تخریب شده آنها در دوشنبه هدیه کرد بیشتر احساس می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پاسخ مثبت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به درخواست انجمن یهودی های بخارایی کانادا و امریکا برای نظارت بر روند انتخابات پارلمانی کشور و نظر احزاب سیاسی به فعالیت ناظران بین المللی در این گونه معرکه ها.
در همین حال سید قاسم، به نظر می رسد که عاقبت روند برگزاری ملاقات های نامزدها با انتخاب کنندگان شروع شد. دیروز در حوزه چهارمی محله لمنوسفی ناحیه سینای شهری دوشنبه 5 داوطلب کرسی مجلس نمایندگان با افرادی صاحب حق رای دیدار و گفتگو کردند. این ملاقات چگونه صورت گرفت و چرا حدود 100 تن از شرکت داران فقط پاسخی 3 سوال را از نامزدها طلب کردند؟ از گزارش می شنویم که همکاری ما حرمگل قادر آماده کرده است.
از طرف حزب نهضت اسلام یگان مکتب یا کودکستان ساخته و استفاده داده شده است یا نه؟
حزب نهضت اسلام هسته. بگوید که بیرون از جمهوری در مکتب های عالی تحصیل میکنند و چند نفر از آنها اومده در وطن خودمان با کارهای حکومتی مشغول هستند.
این سوال هایی بودند که ضمن بخوری انتخاب کنندگان تنها به نامزد حزب نهضت اسلام تاجیکستان محمد علی نوید میدادند. در پاسخ به این سوال ها نامزد حزب نهضت اسلام تاجیکستان گفت که این حزب در صورت میتواند به ساختن مکتب و کودکستان ها دخل کند که مردم به طرفداری آنها رای دهند و حزب بتواند با ورود تعداد کافی وکیلانش به پارلمان با تصمیم گیری های مقامات دولتی تاثیر گذارد.
حزب مثلا حرکت است، یک دولت، یک مثلا وزارت نیست، ولی کارهای خیر زیادی را در ناحیه به انجام رسانده است. یتیم خانه که مثلا در منطقه های ولایت ختلان دستگیری میکند، یک مکتب اینترنتی یتیمان در فیض آباد دستگیری میکند، همین کارها را میکند. ولی این نقش هایی که آینده چی میسازد، اینها وابسته به انتخاب شما هستند.
انتخاب کنندگان جمع آمده که اکثر زنها بودند، سوال های خش را به نامزد حزب نهضت اسلام تاجیکستان از روی ورق میدادند. وقتی از آنها پرسیدیم که چرا به دیگر نامزدها سوال ندادید، گفتند که با آنها از قبل سپارش دادند که به کدام نامزد و چی سوال ها را باید داد. نامزد از حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان شیر محمد شویان در این ملاقات گفت که برنامه پیش از انتخاباتی و همان برنامه حزبش است که امروز جامعه تاجیکستان در اساسیان به کامیابی ها نائل شده است.
طوری که از برنامه پیش از انتخاباتی حزب ما برمی آید، راه انکشاف منبعده دولت ما، ساحه گوناگون خواجگی خلق در دوام سالهای 2010 و 2015 به پورگی درج گردید است.
نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایروف از انتخاب کنندگان دعوت کرد که حتما در انتخابات شرکت بیورزند. آقای زایروف گفت مهم آن نیست که شما با کی رای خواهید داد، مهم این است که مردم حقوق شهروندی خیش را درک کرده با شرکت در انتخابات سرنوشتش را خود انتخاب و حل کند. رحمت الله زایروف در مورد برنامه های حزبش گفت:
شعار حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان خیرات، عدالت و ترقیات می باشد. ما از همه چیز بالاتر خیرات را می‌گذاریم. خیرات کی نباشد در جامعه عدالت نیست. عدالت کی نباشد در جامعه ترقیات نیست.
نامزدهای مستقل دولتمند مصطفی و قربانبیگ ستارف نیز در برابر گردی هم آمدگان برنامه پیش از انتخاباتی خیش را معرفی کرده گفتند که برنامه آنها به یگان حزب رب نداشته به اصلاحات اقتصادی و معارف بخشیده شده است.
من هم یک برنامه مشخص خود را دارم که یک سمت اساسی آن را خصوصی گردانی مالکیت دولتی هست.
در این ملاقات حدودی 100 نفر انتخاب کنندگان اشتراک داشتند و هم اهل تالار در امر بحث و بررسی برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها به وکیلی چندان فعال نبودند. از چندی آنها پرسیدیم که چرا با استفاده از چنین فرصت مناسب به نامزدها سوال ندادید. پاسخ به این سوال اما مختلف بود.
از مجبوری از طرف کارخانه های تشکیلات آوره میشنند، مردم از خودشون سوال نویسته میتیان بعضیاشون و بسیار تر بینید اگر بسیار سوال ها به حزب نهضت اسلام بود.
اگر ما مثل دامی سوها کار میکردیم یکی سوال پیدا میشد مو که داری سوها کار
بعد انجام ملاقات برخی از جمع آمدگان با آزادی گفتند که با وکیلان پارلمان باوری چندانی ندارند، زیرا عادتاً نامزدها با وعده های بزرگ رأی مردم را به دست آورده ولی بعد انتخابات از آنها زود فراموش میکنند. ولی چیزی که در این ملاقات قریب به پرده مشاهده میشد، سوال های به گفته برخی از شرکت کنندگان از پیش برنامه ریزی شده بود که بر سر نامزد حزب نهضت اسلام تاجیکستان فرو ریخت. این باران سوال های طرح شده سوال دیگری را در ذهن ها ایجاد میکند که آیا این نوعی از دسترازی مقامات در امور انتخابات است و یا تکنولوژی های در خارج رایج پیش از انتخاباتی هستند که اکنون در کارزار انتخابات پارلمانی تاجیکستان هم عرضی وجود میکنند. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع ملاقات های نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان با انتخاب کنندگان و ناباوری انتخاب کنندگان با این نامزدها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. مسئولان آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان از افزایش میزان از خودسازی مبلغ ها از سوی کارمندان اداره های دولتی اظهار نگرانی کردند. فتح سیدوف رهبر این آژانس در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت تنها در سال گذشته به این دلیل حدود 70 کارمند اداره های دولتی از منصب هایشان برکنار شدند. فتح سیدوف همچنین گفته است که کارمندان حفظ حقوق از تطبیق قانون عفو هم مفادی بزرگ برداشتند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیو مرسی اتا.
فتح سیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی میگوید که در اکثر موارد تطبیق قانون عفو نسبت به محکوم شدگان طلب رشوه جای داشته است. آقای سیدوف در نشست خبریش در شهر دوشنبه گفت
قانون عفو قبول کردن این ما نظم میدونیم که یگان تای همین خرید که یگان تای همین به خرج الهی نمیشود.
جناب سیدوف در بستگی به این موضوع اطلاع داد که دو کارمند دادستانی در ناحیه های واسه و جلیکول و یک دادرس دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه را با اتهام طلب کردن پاره برای عفو محکوم شدگان بازداشت کردند. وی افزود تنها دادرس دادگاه ناحیه فردوسی برای عفو یک ساکن شهر قرغان‌تپه $2000 طلب کرده است.
ناحیه واسیا برای تطبیق عفو گفته مثلا مبلغ طلب کرده است. ناحیه جلیکول هم همین که عفو برآمد من تطبیق میکنم نسبت به خودی سودیای ناحیه فردوسی و سودیا و در اینجا نه در شهر قرغان‌تپه رفته گرفت. من نمیدونم که اینجا به چه ریگو است که تعیین میکند ادمی که تو همونجا بیو من همجا است تپ پلاز همجا موه در استادیون یونس که قرغان‌تپه داشته گرفتیم اینجا با چی خیلی ایوا است در اداره وای نرفتیم خونه وای نرفتیم روخه در جای وای نمونده.
فتو سعیدوف گفت همه این پرونده ها که باعث به سر و صدا ها شده است مربوط به تطبیق قانون عفو می باشد. قانون عفو در رابطه با مناسبت 15 سالگرد قانون اساسی و سال بزرگداشت امام ابو حنیفه پیشوای مذهب حنفی در تیر ماه سال گذشته اعلان شد و باید تا 10000 محبوس یا متهم را فرا می گرفت. قرار بود نهادهای مربوطه دولتی در مدت 3 افراد در نسبت افرادی که شامل آن هستند مورد اجرا قرار دهند. هرچند در قانون‌های پیشی مهلت مورد عمل قرار دادن قانون عفو 6 ماه در نظر گرفته شده بود. طبق آخرین خبر از مقامات رسمی تا کنون حدوداً 5000 نفر مورد عفو قرار گرفتند. پیوندان افراد عفو شده از شرح چگونه رها شدن نزدیکانشان از زندان خودداری میکنند، اما شادولت شانوسیریف تحلیلگر تاجیک احتمال جا داشتن طلب رشوه از سوی کارمندان حفظ حقوق در این گونه حالت‌ها را صرف نظر نکرد.
از احتمال دور نیست که این گپ رئیس اوجنسی زدی فساد درست باشد، دلیل هم دارند.
چون این گفتمان ها در حالی است که چند هفته قبل بابا جان بابا خانوف دادستان کل تاجیکستان اوجنس مبارزه با فساد مالی را مورد انتقاد شدید قرار داد و بازداشت کارمندان حفظ حقوق از سوی این اوجنس را تفتیه یا پرووکاسیون نامید.
من حساب میکنم که دو سه جنایتی که همجه بقید گرفتگی است تازه پرووکاسیون است. پرووکاسیون در حق نه اینکه ارگان پرکاتورا، پرووکاسیون در حق این سود و این میلیسه است.
در پاسخ به این ادعای جناب باباخان و فتح سعیدوف گفت که این حرفا اساس ندارند و هیچ بازداشت بیرون از چارچوب قانون صورت نگرفته است. ولی آقای سعیدوف گفت آژانس ضد فساد نیز یک نهاد کاملا پاک نیست و تنها در یک سال گذشته 20 کارمند این نهاد به دلیل بالا دانستن منافع شخصی از منافع دولتی برکنار شدند. رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان همچنین آمار آورد که در سال 2009 علیه بیشتر از 80 کارمند مقامات حفظ حقوق از جمله 39 کارمند وزارت کارهای داخلی، 18 افسر وزارت دفاع، 11 کارمند وزارت عدلیه، 3 دادرس و 3 دادستان پرونده جنایی باز شده است. کیو مرسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از افزایش میزان تصرف مبالغ بودجه از سوی کارمندان دولت نهادهای دولتی در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس ما شما را با سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد.
حلیمم گریه داری یا تو هم این غم داری تو بگو بابو نه بابو نه
رشکی چمنها ترانه نو از شبنمی سوریان مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است و حالا سرخطی بازچند گزارشی که در ادامه برنامه هم تقدیم میشوند. کابل آماده مصالحه با طالبان است. آیا جامعه جهانی از این پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان استقبال خواهد کرد؟
به اداره دولتی بدون روسری، کمیسیون پارلمانی فرانسه موقع خود را در برابر منع چادر اسلامی در اداره دولتی روشن کرد.
و بازیافت های نوی نادر در تخت سنگین یکی از موضوع های باستانی تاجیکستان. نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. بار دیگر یادآور می شوم که مسئولیت معرفی این مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 27 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:27 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:27 دقیقه سحر.
و اکنون در رابطه با آمادگی ها و کنفرانس بین المللی آید به افغانستان که فردا در لندن برگزار می شود. به نوشته برخی خبرگزاری ها حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست طرح مصالحه با جنبش طالبان را ارائه خواهد کرد. طبق این طرح برای نخستین بار و نمایندگان این جنبش مقام های حکومتی پیشنهاد خواهد شد.
خب هنوز معلوم نیست که این پیشنهاد از سوی کشورهای غربی چگونه استقبال می شود. ضمن این کشورها برای آنم تلاش و پایفشاری دارند که مسئولیت هرچی بیشتر تامین امنیت در افغانستان بر دوش ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی خود کشور واگذاشته شود. تفصیل بیشتری این موضوع در گزارش همکار ما لطیفی.
18 ژانویه لحظه هایی که اعضای حکومت نوی حامد کرزی در قصر رئیس جمهور سوگند یاد میکردند در مسافه کمتر از 2 کیلومتر از این بنا زدخوت‌های شدید صورت گرفتند. حملگران از سوی نیروهای امنیتی افغانستان نابود کرده شدند و اما بعضیشان خود را ترک کردند که بر اثر آن 3 سرباز و 2 ساکن آسایشته کشته شدند و بیش از 75 نفر دیگر جراحات های گوناگون برداشتند. کرزی این حمله را چون یک خطر در سلسله خطرهایی که به کشورش تهدید میکنند ارزیابی نمود.
حمله تروریستی در گوشه کابل نزدیکی از جریان دارد. یکی از خطرات است که میتواند باشد، فقط یکی از خطرات است. خطرات دیگه ای که متوجه افغانستان است که خطرناک‌تر است، آسیبش بیشتر میتواند باشد. خطرات است که از طرف درون و بیرون متوجه افغانستان.
تحلیلگران افغان میگویند هنگامی که حامد کرزی از دیگر خطرها یادآور میشود او از جمله بدترین انکشاف وضع را در نظر دارد. بدترین وضع زمانی به وقوع میپیوندد که اگر کشورهای غرب از جنگ در افغانستان خسته شده این کشور را بر حال خود گذارند. رئیس جمهور خوب در یاد دارد که چطور بعد از خارج شوی ارتش شوروی از افغانستان در سال 1989 قدرت های غرب این کشور را فراموش کردند. تا سالهای دراز افغانستان در کمی جنگ شهروندی قرار داشت و کشورهای همسایه که منفعت‌های خود را دنبال می‌کردند برای برتری منطقوی قلمرو آن کشور را میدان مشق‌های نظامی خود انتخاب نمودند. از نگاه تحلیلگران ترسی که فرصت کم مانده است برخورد کرزی به نشست بین‌المللی لندن بخشیده به افغانستان را معین کرده است. انتظار می‌رود که در این نشست کرزی با جامعه جهانی طرح مصالحه با طالبان و دیگر گروه‌های آشوبگر را معرفی کند. محمد معصوم ستنگزی مشاور کلیدی کرزی و مؤلف طرح مصالحه با طالبان میگوید که برای چنین ابتکار شرایط مناسب است. ستانگزای افزود که به طالبان کار و امنیت پیشنهاد خواهد شد و در طرح‌های قبلی چنین شرط‌ها نبود. پاکستان و عربستان سعودی در تطبیق این طرح نقش کلیدی خواهند بازید. متخصصان بر این نظرند که اسلام‌آباد و ار-ریاض که سالهای 1990 سرمایه‌گذاران اصلی جنبش طالبان بودند، حالا هم میان آنها نفوذ بزرگ دارند. کرزای با پشتیبانی جامعه جهانی نیاز دارد و کوشش خواهد کرد که در کنفرانس لندن به این هدفش برسد. تحلیلگر احمد رشید میگوید با وجود دستگیری قابل ملاحظه غرب از طرح کرزای، متاسفانه این نشست باز یک امکان عکسبرداری دست جمعی سران کشورها خواهد بود و خلاص، و در این کنفرانس فقط وعده‌های لفظی داده خواهند شد. با این نکته دیگر تحلیلگران از جمله دیپلمات سابق اتحادیه اروپا مارتینا وان بالت راضی اند. خانم وان بالت گفت که هدف کنفرانس این فرستادن پیام‌ها و بیان حس تکانی مثبت است و بر این عقیده است که کار اولین درجه افغان‌ها و جامعه بین‌المللی این تسلیم مسئولیت به نیروهای افغانستان می باشد، اما نقشه مصالحه با طالبان کار پیچیده‌تر است.
Very much strategic thinking about it. How all those parts come together if you want to have a peace process.
در برای این طرح فکر و استراتژی زیاد کرده شد. چطور میشود همه قسم ها رو با یکدیگر پیوسته کرد؟ اگر شما میخواهید که روند صلح رو پی بگیرید و همزمان حمله ها رو افزایش میدهید، بسیار مشکل است. و هنگامی که شما در واقع میخواهید مردم رو بخرید، نیت ها از آنچه که میتوان انجام داد فرق خواهد کرد.
Possibly going to be done.
در حالی که کرزای میخواهد طرح مصالحه‌اش را تشویق دهد، پشتیبانان غربیش انتظار دارند که نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر مسئولیت تامین امنیت را بر دوش خود گیرند. بنا به گزارش‌های اخیر، جامعه جهانی میخواهد برای افزایش شماره ارتش و پلیس افغانستان سرمایه جدا کند. طبق این نقشه‌ها شماره ارتش و پلیس تا آخر سال آینده باید به 300 هزار نفر برسد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
نظر کارشناسان به مسائلی که در کنفرانس بین‌المللی آید به افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. باری دیگر یادآور می‌شویم که این نشست فردا 28 ژانویه در لندن برگزار می‌شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و باز هم از مسائل بین المللی که با رابطه میان غرب و عالم اسلام پیوند میگیرد. در فرانسه بعد 8 ماه بحث و به مناظره ها، پیرامون روسری زنان مسلمان بالاخره کمیسیون پارلمانی موقع خود را در برابر منع چادر اسلامی در اداره های دولتی روشن کرد. این چگونه تصمیم است و آن تا کجا جوابگوی دفاع از حقوق های زن های مسلمان در این کشور است؟ از گزارش میشنویم که همکار ما ناصر جانی مامورزاده تهیه کرده است.
بحث و مناظره ها در مورد بودن و یا نبودن حجاب یا برقه در اداره های دولتی فرانسه 6 ماه ادامه کرد و اینک کمیسیون پارلمانی گفت آماده است خلاصه خود را به جامعه کشور اعلان کند، یعنی به زنان مسلمان پیغام دهد که پوشیدن حجاب یا برقه برای کارمندان ممنوع است. گزارش 200 صفحه‌ای که خبرگزاری اسوسییتد پرس از آن نمونه آورده است میگوید کمیسیون 10 توصیه با شمول منع پوشیدن حجاب در بیمارستان، مکاتب و نقلیات را آماده کرده است. قراری منع حجاب در اداره ها بر پایه ترتیبی کار در آنها گرفته شده است که هر خانومی که وارد بینا می شود تا خارج شدن از آن باید چهره باز داشته باشد. اگر این قاعده رعایت نشود، طبعا اداره حق دارد از خدمت رسانی به کار افتاده دست کشد. برای نمونه یک خانومی چادر پوش که می خواهد از کمک عمومی دولتی بهره بردارد، در صورت سرپیچی از یک سو گذاشتن چادر می تواند از بینا با دست خالی بیرون شود. از سوی دیگر پوشیدن حجاب یا برقه در محلهای خصوصی و کوچه و بازار اجازت است. فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمان ها در اروپا را دارد و تعداد آنها 5 میلیون نفر نامبر می شود. وزارت داخلی فرانسه گفته است حدود 1900 زن مسلمان در کشور حجاب کامل یا نقاب می پوشند که نه تنها چهره بلکه چشم های آنها را نیز نانمایان می کند. به این تصویر خلعت دراز سیاه اضافه می شود. بعضی ها برقه می پوشند که آن نیز چشم را عیان نمی کند. با نظر داشتی برابر حقوقی زن و مرد، کمیسیون عبارت از 32 نماینده همچنین می خواهد آنهایی که از تندکرایی علامت می دهند به اسناد شهروندی فرانسه دسترسی نیابند. پژوهش این موضوع در حال شروع شد که رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت فرانسه از این گونه لباس استقبال نمی کند.
برقه نشان دینداری نیست، این نشان تابعیت و سرسپردگی است. من با تنتنه اعلان میکنم که این در قلمرو فرانسه استقبال نخواهد شد.
Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française.
نظر سنجی‌ها در فرانسه گواهی‌دهند که اکثری کلی باشندگان این کشور از من ای حجاب پشتیبانی می‌کنند و این گونه لباس را همچون راه به سوی تندکرایی، توهین برابری جنسی و تحقیر ساخت دنیوی دولت ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر بسیار رهبران مسلمان از آن شکایت دارند که بحث و مناظره در موضوع حجاب با بحث هویت ملی فرانسوی‌ها آمیزش یافته، در بعضی مسلمان‌ها احساس را بیدار کرده است که گویا حکومت فرانسه مذهب آنها را نشان گرفته است. حالا معلوم نیست که حکومت فرانسه و یا پارلمان این کشور همه توصیه‌های کمیسیون را میپذیرد و یا بعضی آنها را، اما گفته می‌شود هیچ عمل کرده در این زمینه تا برگزاری انتخابات محلی در ماه مارس صورت نخواهد گرفت. سال 2004 فرانسه روسری را همچون رمز مذهبی در مکتب‌های دولتی ممنوع اعلان کرد. برقع و چادر در کشورهای دیگری اروپایی نیز محدود شده است.
موقع کمیسیونی پارلمانی فرانسه در برابر منع چادر اسلامی در اداره های دولتی. شنوندگان ارجمند، شما این و دیگر مطالب مجله بامدادی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
و اگر شما شنونده ارجمند شاهدی حادثه عجایب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساس ناراحتی میکنید و این همه رو میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتورا به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان صحیفه نوی سامانه اینترنتی ما محض برای شماست. و همچنین اگر میخواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان رو ببینید، بخونید و بشنوید، به صفحه خبرنگاری مردمی مهمان شوید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
خبرنگار مردمی طرح نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی و اکنون باز برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. ریاست خدمات دولتی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید شروع فعالیت اکادمی خدمات دولتی از امسال یعنی سال 2010 تا به سال 2013 به تاخیر گذاشته شده است. قرار است که این اکادمی منبع اصلی تربیت کارشناسان برای کار در نهادهای حکومتی تاجیکستان باشد.
و این هم در حالی است که سید قاسم، کارشناسان از مشکلات جدی در سیاست کادری حکومت تاجیکستان حرف میزنند. از نگاه آنها تعداد بزرگ کرسی های بلند در وزارت و کمیته ها و دیگر نهادهای حکومتی را افراد تصادفی اشغال کردند. این موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه فرهادی میلاد پیگیری کرده است.
ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بر پایه سنجش یا خود اتستاسی سطح تخصصی کارمندان ادارات دولتی 384 نفر را سبکدوش و یا به وظیفه های پایین تر پیشنهاد کرده است. ستار محمودوف، سردار شعبه تأمینات کادری این ریاست، بر رادیو آزادی گفت در مجموع حدود 2930 کارمند مقامات حکومتی تحت سنجش قرار گرفتند.
از همین 384 نفر گفتگی این حدود 128 نفرشون با تکمیل اقتصاد و از نو تیار کنی کسبی سفر برکرده شدند و 156 نفر با منصب پستر. از همین 156 نفری با منصب پستر توسعه داده شدگی بنا بر سبب نبودن جایهای خالی پستر در مقامات دولتی 59 نفر از منصبش فوت کرده آزاد کرده شد.
طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در حال حاضر در 37 مقامات جمهوریوی و 72 مقامات محلی تاجیکستان 940 منصب بی صاحب مانده است. محمد الله نعیموف، سروری یکی از بخش‌های ریاست خدمت دولتی، گفت این بیشتر کرسی‌های متخصصان پیشبر و متخصصان عادی در مقامات است.
مزد معاش همین منصب‌ها روسیه با اون طلباتی که شهروند دارد، با همون طلباتی هر روزه شهروند جوابگو نیست. یعنی 260 یا 240 سومون معاش گرفتن، امروز البته برای روزگذرانی همون خدمتچی دولتی خیلی کمی میکنند.
طبق اطلاع ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، در این کشور حدود 18600 نفر چون خادم دولتی فعالیت دارند. از این شماره 140 نفر در وظیفه های سیاسی فعالیت داشته، مستقیم با فرمان رئیس جمهور و رئیس حکومت تعیین می شوند. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، نه یک بار و دو بار از کمبود متخصصان حرفه‌ای در مقامات دولتی شکایت کرده و به این خاطر امر داده بود که در کشور به مانند دیگر دولت‌ها اکادمی خدمت دولتی تشکیل شود. ریاست خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید این اکادمیا باید همین سال، یعنی سال 2010 به فعالیت شروع میکرد، اما به دلیل بحران مالیوی آغاز کاری آن تا 3 سال دیگر به تاخیر گذاشته شد. کارشناسان میگویند هرچند حکومت تاجیکستان یک برنامه ویژه تربیه متخصصان برای کار در مقامات را براه مانده است، اما در اصل معیارهای قبول برای کار در حکومت دیگرند. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان، میگوید در مقامات تاجیکستان وظیفه های هستند که به قول روغنی محسوب می شوند، اما مسئولیت بزرگ را تقاضا می کنند. به قول آقای محمد عظیموف، مدعیان بر این گونه کرسی ها از روی پرینسیپ صداقت به سرور و محل تعیین می شوند.
این مشکلات آوردی در تاجیکستان مسئله حد فساد را خیلی به درجه بلند گذاشت، همین تاجیکستان در مرحله آینده نمیتواند که با این پرینسیپ صداقت و محل تکیه کند. و حالا هم بعد از این کراز، یعنی بحران عمومی جمهوری، میتوانیم بر بحران های شدید کادری بخوریم.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان میگویند صلاحیت انتخاب کارمندان به سروری این یا آن مقامات وابسته است و این معنی آن را دارد که او کمانده خود را جمع و با تیم خود کار میکند. به قول کارشناسان در شرایط تاجیکستان این عملی نامطلوب نیست، اما یک سیستم شده است و متخصصان کارآمد را به قول پشت در میگذارد. آنها میگویند سیاست کادری تاجیکستان سالهاست که اصلاحات میخواهد، ولی هیچ نیکی درش را برای اصلاحات باز کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأخیر در آغاز فعالیت اکادمی خدمات دولتی و مشکلات کادری حکومتی تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد با هم باز یک پاره ترانه میشنویم.
I'm gonna make it.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود.
و باز هم از موضوع آمادگی‌ها به انتخابات مجلس نمایندگان تاجیکستان. دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه کولاب در استانه انتخابات پارلمانی محفلی را با شرکت احزاب سیاسی، مسئولان حوزه‌های انتخاباتی و کارشناسان برگزار کرد. در این نشست مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه از آن شکوه کردند که نمایندگان این حزب به هیئت قطعه‌های انتخاباتی وارد کرده نشده است.
اما مسئولین حوزه انتخاباتی کولاب سبب این امر را در مشکلات فنی اسناد نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خواندند. توجه کنید به گزارش مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کولاب.
مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کولاب در یک نشستی که با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شده بود از ثبت نام نگردیدن نمایندگانشون برای نظارت انتخابات در حوزه انتخاباتی 37 منطقه شکوه نمودند. محمد شریف نبیوف رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کولاب میگوید آنها برای نظارت در 50 قطعه رایدهی حوزه 37 انتخابات با مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور نماینده فرستاده بودند، ولی روز گذشته معلوم شده است که کمیسیای حوزوی نماینده آنها را با سبب های تا هنوز نامعلوم ثبت نام نکرده است.
طبق قانون باید 3 روز بعد از حجت سپریدن یگان کمبودی است یا طلبات قانون مثلا چیز نکردم، باید خطی شفایی با ما اطلاع داده میشد که ما یک کمبودی را ایستان میکردیم. متاسفانه امروز گازتای نویدی کلوب از اونی اوچسکای انتخاباتی منطقه کلوب نشر شدن، متاسفانه در اونجا نمایندگان حزب نهضت اسلام شامل شدگی نیستن و وعده رئیس جمهور که شفاف گذاشتن انتخابات داده، ما امروز زیر سوال مونده است مسعود کمیسیای حوزه انتخاباتی رقم 37.
اما محمد علی رحیموف معاون رئیس حوزه انتخاباتی رقم 37 میگوید علت ثبت نام نشدنی نمایندگان حزب نهضت اسلام در ناکاملی حجت های آنها است و میگوید با وجودی که روی خطی با قیدگیری انجام یافته باشد هم، اما در صورت اصلاح کردن این کمبودی نمایندگان این حزب از سر نو بر روی خط شامل خواهند شد.
بعضی حجت هایی که با ما راست دسترس شدگی است ما همه حجت را بررسی میکنیم پوره شد، بعد با شما اجازه تا یک لحظه را این موقوف میگذاریم، بعد از اون با حجت ها را پیشنهاد میکنیم کس را بروی خط گیرید و همین جهت ها بداقتا درچست کردیم. همه نماینده حزب تا دیوم سیمی ماهی فوران و قیگیره با آخر میرسانیم.
در همین حال عبدالی طاهیروف کارشناس سیاسی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان میگوید هرچند انتخابات شفاف برگزار گردد هم، اما حضور نیافتن نمایندگان یک حزب در قطعه های رایدهی شفافیت واقعی را زیر سوال قرار میدهد.
این اعتراض هم واقعی است. امروز نه اینکه گپ درباره حزب نهضت اسلام میرد، اگر همین سوال رو نسبت به حزب های دیگر هم تیم خطا نمیشود. هر یک حزب سیاسی البته کوشش میکند که نماینده های او در کمیسیون شامل شوند و این واقعی شفافیت انتخابات رو تضمین کرده میتواند.
حوزه انتخاباتی 37 در منطقه کلوب یگانه حوزه است که در اون برای صاحب شدن کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با حزب خلقی دموکراتی رقابت خواهد کرد. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
اعتراض حزب نهضت اسلامی به عملکرد مسئولان حوزه انتخاباتی کولاب در مورد وارد نکردن نمایندگان این حزب به هیئت مراکز رای.
و باز هم از مناطق تاجیکستان و هم از بدخشان، مسئولان شهرداری خاروق اعلام داشتند که بازار مرکزی شهر را به نظام درآورند. با این خاطر تصمیم گرفته شده است که دیگر دکان‌های بدون اجازه رسمی در گرد اطراف بازار بنیاد شده تخریب یا از مکان دیگر کوچانیده شوند. اما این اقدام شهرداری باعث قهر و غضب صاحب کاران شده است. گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خاروق میرزا جلالی شاجمان را بشنوید.
گروه صاحبکاران بازار خالق میگویند از اقدام مسئولین شهرداری و کارمندان نفس حقوق که صبح بر وقت به منظور تخریب نمودن راستای سردوهشان به بازار حاضر شدند جلوگیری کردند. خورشید مو مروفشوی و ازور دوش صاحبکاران از هدف مقامات خبر یافت از زیاده از 35 زن و تعدادی از مردان پیش روی نمایندگان مقامات را گرفته نگذاشتند که نقطه‌ای فروششان شکسته شوند. وی گفت صاحبکاران تا آخر از جای کاریشان که با نیروی خود به اصطلاح در کوچه تأسیس دادند دفاع خواهند کرد و برای این نوبتداریش با نروزی تشکیل نمودند.
приблизительно 35 нафар занг будем. Хай мадом як досиб кас буданд. Мақсад мо амин буд ки мо бад амин навистой худа охраният мекунем. Аз амин чи ҳукумат ки инар мепартояд, мебурад. Хона мо амин ҷой. Хай нойлоҷи кор нест. Нар Бадахшон ягон ҷой кор нест, не ягон дора, не ягон завод, не ягон фабрик. Мо хона да чи мекунем? Кӯдакҳои мо аз гуруснагӣ меморан парвои мо дорад.
Аммо муовин аввали раиси шаҳр Абдулло Холиқназаров баён дошт ки онҳо ба манзури огоҳ намудани бозоршинон ки бояд худихтиёрона ба бозори нав кӯчонда шаванд, собеҳ барвақт ба бозор омаданд. вай изҳор дошт ки аммо нуқтаҳои фурӯши зиёди симин оанин ки дар гирдогирди бозор ғайриқонунӣ сохта шуданд бояд бардошта шаванд ва мақомот дерю зуд ин корро анҷом хоҳад дод.
اون سیمخور ها و اون چیزهایی که غیر قانونی و همچون یک سودای کوچکی حساب میابد و با قرار رئیس شهر خورو باید برداشته شوند، این سیمخور ها همه از حدود بازار و از حدود ترمینال برداشته میشند، چون که بازار نو به اتمام رسید و همه سوداگران به بازار نو با همه شرایط های مهیا شده رفته در بازار نو، یعنی فعالیت خود را دوام دهند.
ولی با گفته صاحبکار رستم صادقیان، مقامات شهرداری و ولایتی قبلا گفتند که آنها در مدت کوتاه‌ترین بازار مرکزی شهر را نوسازی و بازارشینان زیر عثمان کبود و وای سرد را به داخل بنای آن میکشانند. وی بیان کرد اما مقامات به وعده خود وفا نکردند نسبت بازارشینان اصول فشار را پیش گرفته است و با ارو میخواهد که آن را تنگ کند. و افزود اما اگر قبلا نمایندگان مقامات میگفتند که در بازار نو گوشه شهر کولو مسائل ساختمانی و مایده‌چویده به فروش گذاشته شده، بازار موجود برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به آن برای فروش مواد غذا مخصوص گردانده می‌شود، اول اما صاحبکاران راستا او را به بازار نو راندنی اند.
گزارشی بود درباره ماجرای میان شهرداری خورق و فروشنده‌های بازار این شهر.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 27 ژانویه سال 2010 میلادی است و اکنون از مسائل فرهنگی. کشفیات های اخیری باستانشناسان در تخت سنگین و دیگر موضع‌های تاریخی هرچی بیشتر قدیمی بودن سرزمین تاجیکان را ثابت میسازند. به گفته باستانشناسان سکه های تیلایی و نقرگین یونان و باختری که اخیراً در تخت سنگین به دست آمدند، همزیستی آسایشته خلقها و فرهنگ و تمدن های مختلف در گذشته دور را بازگویی میکنند. پروفسور سید مراد بابا مولایف معاونی رئیس آثارخانه ملی تاریخ و باستانشناسی به نام احمدی دانش تاجیکستان در یک صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت فناوری های جدید امکان فراهم آورده است که آثار قدیمی تا امروز در قلمرو تاجیکستان کشف شده از نو مورد تحقیق و آموزش قرار بگیرند. باستانشناسی تاجیک افسود
انسان نیز هنگام افریاد آنها در این موضع تنگه های یونان باختری پیدا کردن که مثلا خیلی نادر هستند. اینچنین هنگام کافتکاف چند تا گوشوار تیلا و آثار های از استخوان فیل ساخته نیست به دست آورده است که آنها همه این بازیافته را حالا به آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان سپردن تا که بعد از تازه کنی، پاککاری و ترمیم ما آنها را برای نمایش به تالارهای موزه میگذاریم.
استاد، همین تنگه هایی که افتید به عصرهای دو حتی سه مثلا تعلق دارد، در آینده همین نقشه هست که مثلا در کتاب های درسی دانشگاه ها با عکس هاشون، با تاریخ شون، با وشون پیشنهاد شود که مثلا نسل جوان ما از تاریخ اونها، دستاورد های علم تاریخ باستان شناسی ما آگاه شون.
درست است. مثلا حالا بعد این سکه ها بعد از اون که مثلا آموخته میشن و از جهت علمی مثلا نشر میشن، بعدن حتما برای این یا اون دلیل یا برهانی که برای ثابت ساختن یکون فکت تاریخی ضرورت به میون میاد، اونها استفاده میشن. این چیزی که به این خاطر خودی کارهای افراد به این خاطر است که مثلا تا اندازه مثلا قسمت های تاریخی که مثلا از نظرها دور موندن یا که از یادها رفتن برقرار کرده شدن در نشرهای علمی، مثلا خودی آثارخانه در کتالوگ یا سرخونه و بعدا در کتاب های درسی تا اندازه همین ها عکسشون داده می شود. ما نمی توانیم که همه آثاری که مثلا آماده است در کتاب درسی داخل کرده توانیم، اما مهم این است که مثلا این تنگه ها در اونجا نام شاه سیکه شده است، دوره حکمرانی شاه سیکه حکمرانی شده است. اینها خیلی مهم است برای دقیق کردن این یا اون دوره تاریخی، یعنی از کدام سال تا کدام سال کدام شاه حکمرانی کرده است و در این دوره تا کدام درجه مثلا ترقیات و انکشاف همون جامعه پیشرفت است.
همچنین قدیمی بودن تاریخ سرزمین ما نیست
می خواهد. تاریخ بودن سرزمین تاجیکستان به همه معلوم است دیگر، یک چیزی است که در جای شهر شبه هم ندارد. مثلا در علم دنیا شناختن که کل آسیای مرکزی مثلا یکی از منطقه‌های قدیمی که فرهنگ پنجم تمدن دنیا در اینجا پیدا شده است. مثلا ما پیشتر در مورد چهار تمدن دنیا میگفتیم در کتاب‌های درسی زبان شوروی، از بس که قسمت آسیای میانه حفاره‌ها تا اندازه مثلا دلیل‌هایی که مثلا به واسطه در خود همین آسیای میانه هم رسته‌ها هستند، راستای مثلا در اونجا بازار علایده، معبد، خانه های استخاماتی علایده هستند، خانه های معموری علایده هستند، یعنی کارخانه های همون زمان علایده هستند. و مثلا خصوصا در حدود تاجیکستان مثلا پیدا شدن یادگاری سراز در پنجکنت قدیم که مثلا تو اندازه مثلا به این گفته مثلا دلیل شو میتوند، یا که مثلا حوض بازی افتایی که مثلا در خوی تخت سنگین، یا که تخت قبود، قلعه میر در قبودیون، و دیگر اصول هایی که به دوره خاخونیش یا تا دوره خاخونیش منصوبان، هم این گواهی هایی که مثلا در اینجا در حقیقت یک تمدنی پیدا شده است که به حال در این بایی رو با نام تمدن یونان بختری و نام بر میکنند. بعضی علمان میگن این تمدن اوریایی است، یعنی به تمام شکلی که چون در حقیقت این میراث که باقی مونده است از قوم اوریایی، از اقوام اوریایی که در این سرزمین زندگی کردن گذاشتن. همه این مثلا امکان میدهد که مثلا در آینده مثلا خصوصا قسمت دوره برینجی در کتاب های درسی هم تو از اندازه از نو نوشته شدن، تو اندازه یا از نگاه نو دیده برامدشن با کشویات هایی که آخر کرده شدن. وارد گشتن تکنولوژی اینا در تمام ساخه های علم و فرهنگ مردم امکان میدهد که علاکه اون چیزهایی که ما پیشتر یافته بودیم از نو اونها رو تحقیق کنیم و از نو آنالیز کنیم، تشخیص کنیم. مثلا سال گذشته آثارخانه ما 5 تا آثار طلایی که از منطقه جنوب تاجیکستان به دست آمده بود به دوره کوشانی ها منصوب بود، برای تشخیص لابراتوری ما به فارس به موزه لوور بردیم، در تکنولوژی موثر اون رو از نو تشخیص کردیم و 5 نمونه تشخیص رو گذروندیم. از نو علاکه ما دقیق گفته میتونیم که تو کدام درجه در ترکیب اون طلا است و این طلا از کدام کان ها به دست آورده شده است، یا که از نیکو بازمانده کدام مکتب های قدیمی هنرمند است. در این بازتاشناسی هم مثلا وارد کردن تکنولوژی نو علاکه همه جانبه استفاده شده استفاده است.
تشکر سید مراد بابا ملایف، معاون رئیس آثارخانه ملی باستانشناسی به نام احمدی دانشی تاجیکستان بود که با همکار ما سفرگل عالمی در باره بازیافت های اخیر در تخت سنگین صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 27 ینوری سال 2010 میلادی پایان میابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطرسان بکنیم که برنامه‌های شامگاهی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه شروع می‌شوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا حافظ.